نوروز
همراه لحظه های نوروزی شما. سرزمین نوروز.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. به نام خدای بهار آفرین. سلام مردمان ایران زمین، نوروزگاه مبارک. لحظه های شما سبز و شکوفه باران، در خجسته باد بهار دلگشا همراه شماییم از شبکه فرهنگ. امروز هم با بخش های مختلفی در ساعت پیش رو همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14، و امیدواریم آنچه که براتون آماده کردیم رو بشنوید و بپسندید. همینجا که ابتدای برنامه هستم عرض میکنم هر کدام از آن بخش هایی که در این برنامه به شما تقدیم میشه مورد پسند شما اگر نیست، میتونید اظهار نظر بفرمایید، میتونید بخش هایی که دوست دارید رو هم بهمون بگید. خلاصه هر چی که فکر میکنید باعث میشه برنامه بهتری به شما ارائه و پیشکش بشه رو دریغ نکنید و با ما در میون بذارید. سامانه 162 در اختیار همه شماست از تهران و شهرستان. در برنامه امروز هم پرسشی داریم که بهانه است برای حضور پررنگتر و مشارکت شما عزیزان در این برنامه رادیویی که صد البته جایزه نقدی هم داره و به شما با احترام تقدیم خواهد شد. پرسش امروز ما از این قراره: نام یک برج تاریخی که مربوط هست به دوران ایلخانی و برای تعیین فصول سال و آغاز سال نو مورد استفاده قرار می گرفته بهمون بگید نام این برج چیه؟ آقایون خانوما، از همین حالا که 13:03 است تا ساعت 14، کمی پیش از ساعت 14، فرصت دارید تا در این برنامه شرکت کنید، پاسخگوی این پرسش باشید و انشاءالله شما برنده جایزه نقدی ما باشید. شماره پیام کوتاه ما 30558، اما همیشه گفتیم اینکه صدای شما از سرزمین نوروز پخش بشه بسیار دلپذیرتره. 220-588-20 و 220-485 شماره تلفن های ما هستن. تعطیلات نوروز فرصت بسیار مناسبیه برای اینکه به موزه ها سر بزنیم، یکی از تفریحات جذاب که لحظه های ما رو غنی‌تر و پربارتر میکنه بازدید از موزه هاست. ما هم تلاش میکنیم در این برنامه نوروزی که بهتون تقدیم میکنیم هر روز یکی از موزه ها رو بهتون معرفی کنیم، در همراهی با آقای دکتر محمد رضا کارگر، مشاور میراث فرهنگی، که امروز هم با ما هستند در سرزمین نوروز. سلام عرض میکنم، بهار شما خجسته.
من هم خدمت شما سردار خانم برکاهد و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و این ایام رو
خیلی متشکرم. آقای دکتر کارگر، تا جایی که من میدونم، حالا شما اصلاح بفرمایید اگر اشتباه میگم، مجموعه سعدآباد در روز نخستین نوروز پربازدیدترین موزه بوده، درسته؟ خیلی
بله،
استقبال شده.
بله.
امسال خیلی دوستانمون در واقع مراجعه کردم به این مجموعه و خیلی براشون جذاب بوده، پس فکر میکنم همین بهانه خوبیه که اگر شما موافقید امروز به مجموعه سعدآباد و کاخ موزه سعدآباد سر بزنیم و بیشتر اونو معرفی کنیم برای کسانی که هنوز نرفتن.
خواهش میکنم، حتما با افتخار. خب همین جوری که عموم مردم مطلع هستن، مجموعه کاخ موزه سعدآباد با وسعتی حدود 110 هکتار یک مکان کاملا استثنایی در کشور ما، در شهر تهران و در منطقه و جهان هست. ما کمتر جایی رو در دنیا میشناسیم به عنوان یک مجموعه فرهنگی و تاریخی با این وسعت. لذا این یک فرصت و موهبتی است برای مردم ما که بتونن از بازدید از چنین مکانی برخوردار بشن.
بله.
خب مجموعه سعدآباد که بعد از انقلاب درش به روی مردم باز شد و این فرصت به وجود اومد که بتونن از زیبایی های اون و آثاری که در اون هست لذت ببرن. مجموعه سعدآباد یه مکانی که تلاش شده تا به صورت طبیعی حفظ بشه، به خصوص رودخونه‌ای که از اونجا عبور میکنه. متاسفانه در تمام مناطق شهری که این رودخونه عبور میکنه موجب نوسازی شده و شکل بکر اون از بین رفته و تنها جایی که به برکت میراث فرهنگی همچنان به شکل اولیه خودش باقی مانده، یکی از جاذبه های طبیعی و همینطور فضای سبز و جنگل هایی که اون رو احاطه کرده یکی از ویژگی های دیگش هست برای اونهایی که عاشق طبیعت گردی هستن و حتی پرنده هایی که در اونجا هستن و گونه های گیاهی که کاشته میشن. خب این مجموعه قدمتش برمیگرده به دوره قاجار و ما کاخ هایی رو در این مجموعه داریم، مثل کاخ احمدشاهی که در دوره قاجار ساخته شده و بعد از اون در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم گسترش پیدا کرده و اگر ما بخوایم تاریخ دوره پهلوی رو از نزدیک باهاش آشنا بشیم و به صورت کاملا مستند، مجموعه سعدآباد یکی از با ارزش ترین مجموعه هایی هست که امروز در دست ما قرار داره و همینطور مجموعه هایی که در اون دوره به پهلوی اول و دوم هدیه داده شده از طریق کشورهای دیگه باز یکی از مجموعه هایی هستن که در اینجا به نمایش در میان و همینطور کسانی که علاقمند هستن به آثار هنری معاصر، ما اونجا موزه‌ای داریم که در واقع آثار مدرن رو که عموماً آثار تجسمی هستند و به خصوص نقاشی و مربوط میشه به هنرمندان داخلی و خارجی و میتونیم بگیم که بعد از موزه هنرهای معاصر یکی از غنی‌ترین مجموعه هایی که برای علاقمندان به هنر دوره معاصر هست در مجموعه سعدآباد دیده میشه.
بله.
و به طور کلی معماری های مختلفی که برای ساخت هر یک از کاخ‌ها و بناها به کار گرفته شده خودش یه مجموعه بسیار با ارزشی باز برای کسانی که در حوزه معماری و تحول معماری در ایران علاقه‌مند هستند و تمامی این کاخ‌ها به بهترین وجه حفظ شده با همان چیدمانی که از ابتدا بودن، مجموعه فرش‌ها، مجموعه های لوس‌ها، مجموعه های مبلمان لباسی که در اون دوره مورد استفاده قرار می گرفتن.
بله.
و همینطور مردم می کنند از تمام اتفاقات دوره پهلوی اول و دوم مطلع بشن. و من فکر می کنم یک روز حداقل یک روز یه بازدید لازم دارن که مردم عزیز ما به علاقه مندان وقت بذارن. ولی اعتقاد من این هست که این مجموعه باید به مدت 3 روز مورد بازدید اگر ما بخوایم که عمده آثار رو مورد مطالعه و بازدید قرار بدیم به زمان نیاز داره. به هر حال مجموعه سعدآباد با بیش از 15 موزه یه مرکز و یک هدف بسیار بسیار جذاب برای مردم ما میتونه باشه و هر سلیقه و گرایشی رو میتونه تامین بکنه.
و همین میخواستم در پایان فرمایش شما اشاره کنم که با هر سلیقه دوستان میتونن به این مجموعه مراجعه کنن و لذت ببرن. در کنار طبیعت و آب و هوای خوبی که اون قسمت داره، موزه‌های متنوعی هم در این مجموعه هستن که میتونه هر سلیقه‌ای رو تامین کنه. ازتون خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کارگر و با شما خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم از شما و شنوندگان خوب برنامه.
روز خوش. با آقای دکتر کارگر، مشاور میراث فرهنگی، درباره مجموعه سعدآباد صحبت کردیم. قبول دارید یکی از جذابیت‌های نوروز عیدی دادن و عیدی گرفتنه و هیچ سن و سالی هم نمی‌شناسه؟ ما هم در سرزمین نوروز از عیدی دادن غافل نشدیم و به مخاطبان خوبمون می‌خوایم عیدی بدیم. برای گرفتن این ایدی فقط کافیه به این پرسش پاسخ بدید، بهمون بگید اون کدوم برج تاریخیه که متعلق هست به دوره ایلخانی و برای تعیین فصول سال و آغاز سال نو مورد استفاده بوده. بیست و بیست، 588-20. و 220-485 در اختیار شماست. شمایی که پاسخ این پرسش رو میدونید و دلتون میخواد که امروز برنده جایزه نقدی ما باشید. خب خانم سفرزاده از اصفهان صدای ما رو میشنوند و گفتن پاسخ شما برج میل رادکانه. شنونده دیگری با شماره 912-30-85 گفتن پاسخ شما برج یا گنبد قابوس هست. 930-25-81 شماره شنونده که به برج مهمان دوست اشاره کردند. و خانم رضوی نژاد هم برای ما نوشتن که برج پیر علمدار پاسخ شماست. من متشکرم از آقای سید مجید موسوی از ظفر که بدون هیچ شوخی برام نوشتن پاسختون برج میلاده. شنونده دیگری با شماره 919-25-11 هم نوشتن پاسخ شما برج طغرل هست. آقای اسدالله عبادیان هم از تهران باز به برج طغرل اشاره کردند. و همینطور شنوندگان دیگری با شماره 912-68-32 و 912-85-18. من یه تقاضا بکنم از شما دوستان عزیز که زحمت میکشید و پاسخ میدید به پرسش، چون میخوایم انشاءالله جایزه تقدیمتون کنیم، هدیه نقدی پیشکشتون کنیم، لطف بفرمایید و خودتون رو معرفی کنید، چه در تماس‌های تلفنی چه در پیامک‌ها. اگر اسم شریفتون رو قید بفرمایید ما راحت‌تر میتونیم پیداتون کنیم. مسافری رو نمیشه پیدا کرد که به اصفهان زیبای ما سفر کرده باشه و مسحور میدان باشکوه نقش جهان نشده باشه. میدان نقش جهان رو میشه جز باشکوه ترین و وسیع ترین میدونهای تاریخی جهان دونست که خیلی از سیاهان خارجی به توصیفش پرداختن و از زیبایی و حال و هوای بی نظیرش گفتند. این میدان زیبا علاوه بر اینکه 4 بنای منحصر به فرد رو در دل خودش جای داده، در روزگاران گذشته محل برگزاری بسیاری از جشنها و آیین‌ها و اعیاد سنتی بوده، همینطور محل برگزاری ورزش چوگان هم بوده و در سال 1313 هم در آثار ملی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و همینطور جز نخستین بناهایی بوده که در فهرست جهانی یونسکو هم جای گرفته و به ثبت رسیده. توضیحات بیشتر درباره این مجموعه رو از زبان خانم دکتر کتایون پلاسعیدی، استاد دانشگاه و رئیس انجمن اعلام شناسی میشنویم. سلام عرض میکنم بانو بهار خجسته.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، سال نو رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
متشکرم. خواهش میکنم که برای ما از نقش جهان بگید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. این میدون در زمان حکومت شاه عباس اول و به فرمان ایشون در محل باقی به نام نقش جهان که گفته میشه مربوط به دوره حکومت سلاجقه در اصفهان بوده ساخته میشه. در 4 طرف میدان 4 معماری شاخص و ارزشمند و زیبا مثل مسجد تاریخی امام که در جنوب میدان هست، مسجد شیخ لطف‌الله
بله.
که در شرق اونه و کاخ عالی قاپو در قسمت غربی و سردر قیصریه در شمال میدان قرار گرفتن که به جرات میتونیم بگیم که هر کدوم از این بناها در نوع خودشون یه شاهکارن. میدان نقش جهان در طول تاریخ کاربردهای متنوعی داشته، همونطور که شما فرمودین مراسم های مخصوصی اونجا برگزار می شده، از جمله مراسم سیاسی به خاطر وجود کاخ سلطنتی که اونجا بوده، مراسم تشریفات، رژه نظامی و حتی مراسم محکومین اینجا برگزار می شده، یا اینکه عملکرد مذهبی داشته به خاطر استقرار 2 مسجد برای اجرای مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت، یا عملکرد تجاری به خاطر وجود دوکانها و قرارگیری که در دل بازار داشته، و در نهایت عملکرد تفریحی جهت برگزاری جشن‌های آتش‌بازی، خیمه شب‌بازی، توگان‌بازی، قاپون‌اندازی و همینطور جشن‌ها و اعیاد ملی. به هر حال توصیف میدان نقش جهان خودش به تنهایی میتونه موضوع یک کتاب باشه و خیلی زیادی برای گفتن داره، و همینطور که شما فرمودین از جمله اماکن دیدنی ایرانه که هر مسافر رو توی وسوسه میکنه تا از این مجموعه زیبا دیدن بکنن.
همینطوره. امیدوارم که ما میراثدار خوبی باشیم برای این مجموعه های پرشکوهی که به دستمون رسیده و بر جای مونده و بتونیم به خوبی اونها رو حفظ کنیم برای آیندگان. ازتون سپاسگزارم بانو و با شما خداحافظی میکنم.
شما خدا نگهدارتون.
اصفهان شهر گنبدهای فیروزه‌ای گویی پلیست به آبی آسمان.
اصفهان نصف جهانه اما مردمش یه دنیا، عاشقای سربلنده دیروز و امروز و فردا، پای تخت دل دینه بهترین شهر زمینه، پای تخت دل دینه بهترین شهر زمینه. زمینه. عکس مهتاب رو تن زاینده نقشش زیر گنبد کبیر شهر کاشی و قلم کار و فرش فرشی که مثل یه باغ توی پرش گنبدای مسجداش رنگ خدا مثل آسمون از زمین جدا برای خاتم شهر اصفهان میدون نقش جهان گنبدای مسجداش رنگ خدا مثل آسمون از زمین جدا برای خاتم شهر اصفهان یه نگین میدون نقش جهان پای تخت دل و دینه بهترین شهر زمینه پای تخت دل و دینه بهترین شهر زمینه
بله پایتخت دل و دین است و بهترین شهر زمین. این هم توصیفی بود از اصفهان زیبای ما و خوشحالیم که چنین جذابیت هایی در سرزمینمون داریم که میتونه در سرزمین نوروز بسیار مورد توجه قرار بگیره. 13:21 است و ما شادمانه و بهارانه در کنار شماییم از ایستگاه فرهنگ. خب از هرچی که بگذریم عیدی دادن و عیدی گرفتن خوشتر است و دلنشین تر. عرض کردم که قرار عیدی بدیم به یکی از مخاطبانی که به درستی این پرسش رو پاسخ بدن و به ما بگن برج تاریخی که مربوط به دوره ایلخانی میشه و معمولا برای تعیین فصول سال و آغاز سال نو مورد استفاده بوده اسمش چیه؟ پیام‌های زیادی به دستمون رسیده، همینطور تلفن زیاد ازتون داریم. فقط لازم میدونم با توجه به پاسخ‌هایی که مقابلم هست یه راهنمایی کنم یا یه نکته رو گوش زد کنم. توجه کنید در پرسش ما عرض کردیم این برج تاریخی مربوط به دوره ایلخانی هست. بعضی از پاسخ‌هایی که برامون فرستادید درسته اما به دوره سلجوقی برمیگرده، پس پاسخ امروز ما نیست.
سلام، مزاحمتون شدم. فکر میکنم جوابتون برج طغرل باشه. امیر خاتمی از تهران.
سلام، سلام راجی فرهنگ. برج طغرل دودگر از سانکاوان. وقتتون بخیر، خسته نباشین و با تبریک سال جدید خدمت تمام عزیزان زحمتکش در این رسانه ملی. میخواستم جواب این سوال رو تندزگه دقیق باشه اعلام کنم. حرف میزنم که برج طغرل باشه. مالک ملکی هستم از شازم.
حدس و پاسخ شما چیه؟ 220-588-2-220-485-30558 شماره های ما هستن. آقای ذبیح الله نادری از عراق صدای ما رو میشنون و گفتن پاسخ شما برج رادکانه. آقای عبادی گفتند برج طغرل پاسخ شماست. آقای کفاش هم گفتن پاسخ برج طغروله. آقای خانم رضایی از رفسنجان گفتن برج علایالدین پاسخ شماست. آقای صاحبی از بوکان صدای ما رو میشنوند، ایشون هم به برج طغرل اشاره کردند. و آقای حمیدرضا مخدومی از نور مازندران هم گفتند پاسخ شما به احتمال زیاد برج رادکانه. جذابیت‌های کشور ما روستاهاش هستن. نمیدونم شما خودتون تو شهرهای بزرگ زندگی میکنید یا اهل روستا هستید و ساکن روستا، اما در هر صورت گمان میکنم که نمیشه از این همه زیبایی و زلالی و سادگی زیست و زندگی مردمان در روستاها و طبیعت جذابشون گذشت. معمولا این روستاها برای علاقمندان به طبیعت گردی مثل بهشت هستن که با چشم‌اندازهای طبیعی و زیباشون، با آب و هوای پاکشون، مسافران زیادی رو در طول سال و در فصل‌های مختلف به خودشون جذب می‌کنن. یکی از زیباترین مناطق روستایی ایران، روستای سنقرآباده که امروز قرار هست آقای دکتر حدادیان، استاد دانشگاه، برای ما و شما بیشتر درباره‌اش بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت شنوندگان از رادیو فرهنگ. امروز ششم فروردین ماه 1402 میخواییم بریم به روستای زیبای سنقرآباد در شهرستان چهارباغ. روستای سنقرآباد هم از روستاهای شگفت‌انگیز و زیبا با قابلیت‌های گردشگری بالا هست. این روستا در مسیر ورودی شهر چهارباغ قرار گرفته و خدمت شما عرض کنم که از قابلیت‌های زیبا و گردشگری و تاریخی دارا هست. یکی از قابلیت‌های زیبا این روستا دارا بودن باغات بسیار زیبا و همینطور درخت چناری که در فهرست آثار طبیعی توسط اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز به ثبت رسیده و همینطور امامزاده بی بی سکینه که در جوار و نزدیکی این روستا قرار گرفته به ارزش تاریخی مذهبی این روستا افزوده. نزدیکی این روستا به رامجین و همینطور به مرکز شهرستان چهارباغ و نزدیکی به دهکده ورزشی و باغ پرندگان از جاذبه‌های گردشگری دیگری هست که در اطراف این روستا قرار گرفته و همینطور روستای اطرافی که دارای آثار تاریخی هستن و به سنقرآباد نزدیک هست، ما میتونیم محوطه تاریخی تپه قوهه و همینطور خدمت شما عرض کنم که لشکرآباد رو نام ببریم. همین روستاها در طرفین و اطراف سنقرآباد قرار گرفته و به لحاظ تاریخی بودن و جاذبه های گردشگری از روستاهای هدف گردشگری شهرستان چهارباغ است. من توصیه‌م این هست که عزیزانی که در استان البرز ساکن هستند یا شهرهای اطراف استان البرز و نزدیک به استان البرز از جمله استان تهران و استان قزوین، اگر شرایط به هر حال سفر رو دارن در ایام نوروز، از زیبایی ها و جاذبه های گردشگری و تاریخی روستای سنقرآباد هم دیدن بکنن، پیروز و سربلند باشید.
سیزده و 29 دقیقه است و ما در سرزمین نوروز همراه شماییم. برنامه امروز از اصفهان یاد کرد.